بسم الله الرحمن الرحیم و بیه نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. چهار وجه در بحث معدن نسبت به موردی که شخص مقداری از معدن استخراج کرده است ولی نمیداند که به حد نصاب که باید خمس بدهد که 20 دینار هست رسیده یا نه. از کدیم اینجا واضح است که شبهه وجوبیه مصداقیه هست. اون چه که حسب اصول عملیه در موارد داریم در جایی که دلیل خاص نداشته باشیم این است که در اینجا همه قائل به براءت هست، هم اخباری در اینجا براءت قائل است هم اصولی، ولی معذالک مرحوم سید رضوان الله علیه در عربه فرمودن الاهوتو الاختبار. ما در صدد این بودیم که ببینیم این اهوتی که ایشان فرمودن احتیاط وجوبی دارن بر اینکه اختبار بکند به چه دلیل هست. چهار وجه تا اینجا برای وجوب اختبار ذکر شد و عرض کردیم که این وجوه اثبات مدعا را نمی کند. علاوه بر اون که می شود حالا ایران وجهی حساب بکنین، بعضی از بزرگان برای وجوب اختبار تمسک کرده اند به یک روایت که این روایت در مورد دراهم مغشوشه هست، دراهمی که ناخالصی درش هست که مقداری نقره دارد ولی مقداری زوائدی دارد که به هر حال اونها نیست. حالا شخص نمیدانه که این دراهمی که پیش او هست آیا زکات نسبت به اونها باید بپردازد یا نه. سوالش اینه، دو مرحله از سوال دارد که سوال اول محل استشهاد ما نیست اما ذکر کردیم لغرزین، اون فقره دوم این روایت محل استشهاد ماست. روایت اینه، البته همش نمیخوانیم، اون قسمتی که محل استشهاد هست، سوال میکند از امام علیه السلام فین اخرجتها الى بلدتین لا ينفق فيها مثلها فبقیت عندي حتى حال عليها الحول ازکیها. از حضرت سوال میکند آقا من این دراهم مغشوشه را بردم توی یک شهر دیگری، اونجا هم حاضر نیستن، بازارهاشان راکد بود و حاضر نبودن که این دراهم رو از من بخرن، همینجور موند پیش من که سال برش گذشت، حالا که سال گذشته است من زکات بپردازم یا نه. امام علیه السلام فرمودن ان کنت تعرف ان فیها من الفضه الخالصه ما یجب علیک فیه الزکات فزک ما کان لک فیها من الفضه الخالصه من فضه و دع ما سوا ذلک من الخبیث. حضرت میفرمان اگر علم داری که اون چه که خالص هست از نقره در این دراهم مغشوشه، اون اگه مثلا تصفیهش کنن اون مقدار خالص آیا میدانی به مقداری رسیده است که باید زکات بدی یا نه؟ یه وقت میگه بله آقا اینا مقداری که مثلا من دارم جوری هست که یقین دارم به حد نصاب زکات رسیده. امام علیه السلام میفهمن در این فرضی که میدانی که در این دراهم مغشوشه در صورت تصفیه مقدار خالص او به نصاب میرسه، اگر این باشد امام میفهمن فزکه، باید زکات اون مقداری را که خالص هست زکات اونها را بپردازی. و دع ما سوا ذلک من الخبیث، اون چی که زائد بر این خالص هست که اون به هر حال حالا آشغالایی که هست دیگه، اونها را دیگه هیچی لازم نیست چیز نسبت به اونا چیزی بپردازی. قلتو، این سوال دومه، قلتو و این کنتو لا اعلم، محل شاهد ما الان همینه، شبه هم مستاقیه. و این کنتو لا اعلم ان ما فیها من الفزت الخالصه الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکات، من نمیدانم به حق به حد نصاب رسیده یا نه، اما همین مقدار میدانم که خلاصه این مال مالی است که درش زکات تعلق میگیره، یعنی اصل مال. حکم برای من روشنه که این به هر حال یکی از چیزایی که باید زکات بپردازم طلا و نقره هست و این باید مالی است که به هر حال متعلق زکات است، اما به این حد رسیده یا نه رو نمیدانم. اینجا چه کنم؟ این روایت محل استشهاد این فقره، فقال اسبک ها حتی تخلص الفزه و یحترق الخبیث، این که میبرن طلا و نقره را در آتش قرار میدن دیگه تا خالص ها و از ناخالص جدا بشه. امام میفهمن این کار رو بکن تا فزه های خالص را جدا کنی و اون زوائدی که هست به وسیله حرارت از بین بره، فزه خالص میمانه دستت. ثم تزکی ما خلص من الفزه لسنت واحده، اگر سال گذشت و این فزه های خالص پیشت ماند زکات او رو باید بدی. خب مورد کاملا مثل مانند حالا باب زکاته، ولی شبهه مصداقیه است و شبهه هم وجوبیه است. امام علیه السلام امر می‌فرمایند به سبک که همون به اصطلاح آتش کردن، بردن در آتش خانه و خلاصه اینها رو جدا کنه، تصفیهش کنن ناخالص از خالص. خب در ما نهنفی هم که وقتی سید فرموده است یا منتبع ایشان، اونایی که موافق ایشانن قبل سید و اتباع ایشان بعد از سید، اینا هم که فرمودن اختبار کند، این سبک هم یک نوع اختبار هست. اختبار چی بود؟ این بود که یعنی نگاه کنه این به هر حال چیزی رو که استخراج کرده آیا به نصاب رسیده یا نه، اینا شبیه همونه. و مورد حالا اگر در باب زکات هست مستدل به این روایت میگوید مورد به هر حال مخصص وارد نیست، پس در نتیجه حکم در بحث زکات هم در بحث خمس هم مانند باب زکات است، پس در هر دو مورد اختبار باید بشود، نه اختبار در هر جا به نحو خودش. این روایت را هم بزرگان جواب دادن که اولا سند این روایت مورد خدشه است، زیرا این زید سائق، زید زرگر، این زید وضعش معلوم نیست، یعنی توثیق نشده، پس بنابراین اگر مجهول است این خودش موجب ضعف سند روایت میشه، از شخصی که مجهول الحال هست روایت کردید. هذا اولا. ثانیا از نظر دلالت هم مشکل هست. چرا؟ برای خاطر اینکه لعل بیان امام علیه السلام که فرمودن برو در هر حال آتش قرار بده و این رو تصفیه کن یه جنبه ارشادی داشته باشد، ما در وجوب اختبار بحث داریم، نه در این که بگیم که به هر حال حسن دارد، حسنشه که منکر نیستیم، راه تفهمیدن را هم منکر نیستیم. امام علیه السلام به این شخص تعبیر فرمودن که خب حالا برو این کار انجام بده، یعنی صریح در مولویت و استفاده در مولویت، لعل امام لطفاً به او این بیان را داشتن که شما که حالا نمیدانی چون او میخواد بفهمد که آیا شده یا نه، امام میفهم خب راش اینه دیگه، شما اون این کار رو بکن، تا اینکه که از این که بگیم این به هر حال مخصوصاً ارشادیت، یعنی قویاً میشه بگیم جنبه ارشادی دارد که در باب شبهات موضوعی اصلا فحص و اینها هم لازم نیست. چگونه شده است که امام علیه السلام راه رو بهش داره یاد میدن؟ این بعید نیست که بگیم بیان امام علیه السلام در مقام ارشاد او باشد، ولو به عنوان احتمالم، حتی ارشادیت به عنوان احتمالم بیاد، باز از دلالت ساقط میشود و و به اصطلاح این روایت نمیشه تمسک کرد. ثالثاً ظاهر صدر روایت رو که خواندیم این است که یک وقت بحث از اصل تعلق زکات است، یک وقت بحث از مقداری که باید زکات بدهد. اگر در اصل تعلق باشد به ملاحظه صدر ظاهراً نیست. چرا؟ چون ظاهر صدر این است که این مقدراه مقداری بوده است که به هر حال زکات بهش تعلق گرفته، اما چون مقدار رو نمیداند میگه من میتونم این جهل خودم را عذر قرار بدم، با اینکه اصلی میدانم که زکات تعلق گرفته بود. این کجا و محل بحث ما کجا؟ ما در اصل تعلق خمس بحث داریم و در مورد روایت به ملاحظه صدر روایت اصل تعلق زکات مفروغ عنه بوده. چه مقدار زکات باید بدهد محل سوال هست. این کجا و اونجایی که ما الان بحث داریم میکنیم میگه ما نمیدانیم که اساسا به این مقدار از مستخرج از معدن آیا خمس تعلق گرفته اساسا یا نه، یعنی به نصاب اصلا رسیده یا نه. این دوتا با هم فرق دارد. و رابعاً اصلا باب زکات و باب خمس کاملا تفاوت داره، برای خاطر این که در باب زکات طرف که مستحق مال زکوی است فقرا هستند، ولی در بحث خمس امام معصوم سلام الله علیه هست نسبت به نصف سهم الله و سهم رسول و سهم امام ذوی القربا. امام سلام الله علیه سه تا سهم هم که مال سایرین. در باب خمس ما روایاتی داریم که امر بر تسهیل هست، اون روایات اباحه فرمودن امام، این روایات دلالت بر این دارد که در باب خمس مخصوصا نسبت به شیعیان داره دیگه که ما ابهنا لشیعتنا در غیبت کبرا. روایات متعدد هم هست، حالا میرسیم در بحث این که حالا چه باید کرد با مقداری که به عنوان خمس گرفته می شود، در اونجا میگیم. این روایت هم خوانده می شود، حالا کار نداریم که مورد استشهاد هست یا نیست، ولی که روایات متعدده. در روایات و اخبار تحلیل وقتی ملاحظه می شود در اونجا می بینیم معونه سال شخص و عائله او استثنا می شه، ولی در زکات اینجوری نیست. اول باید مال زکری زکاتشو بده بعد درش تصرف کنه، همون اول. ولی در خمس نه، این خمس ارباح در ارباح مکاسب عمدتن شخص در سال همینجور استفاده میکنه، استفاده آخر سال نگاه کند ببیند اگر چیزی موند خمس اونگاه بپردازد. پس این تسهیل در باب خمس هست، ولی این تسهیل در باب زکات نیست. در زکات نگفتن آقا تو معونه خودتو معونه عائلت استثناء کن بعد بیا زکات بده، نه اول زکات بده بعد برو خرج کن. وجه ششمی هم برای وجوب اختبار ذکر کردند. ببینیم این وجه اثبات مدعای مرحوم سید را می‌فرماید می‌شود کرد یا اینکه با این وجه هم نمی‌توانیم. اون اینی که ما به مطلقات وارده در باب معدن که ملاحظه کنیم، این روایات مطلقه دلالت دارند برای این که باید در معدن خمس بدید. اگر شما به این اطلاقات نگاه کنید استثناء نکرده در جایی که به هر حال این معنا که خمس دادن باشد این استثناء شده باشد. حالا به مقتضای این اطلاقات همون گونه که قبل از اخراج از زمین خمس دارد، بعد از اخراج هم خمس دارد. خمس نسبت استثنایی شده و تقیید شده به این که اون چی که خارج شده است اگر به حد نصاب نرسیده است خمس نداره، این استثناء شده. پس خمس نداشتن مال جاییست که خارج شده باشد و به حد نصاب نرسد، این یکی استثناء شده از مطلقات. اما باقی میماند در تحت اون مطلقات ما ادای این مورد، ما اداش یکیش محل بحث ماست. اینجایی که ما نمیدانیم به حد نصاب رسیده یا نه، این که در دلیل تقیید وجود ندارد، تو استثناء که نیست. استثناء جاییست که میدانید کمتر از حد نصابه، ما که نمیدانیم. چون نمیدانیم باید همون حکم سابق را استصحاب کنیم. حکم سابق چی؟ وجوب خمس داده. پس اطلاقاتی که دلالت بر وجوب خمس در باب معدن دارد، این اطلاقات در موارد شک قابل استصحاب است. خرج از این مطلقات چی؟ یک صورت، اونجایی که اون چرا که از معدن خارج کرده اند به حد نصاب نرسد، این یک مورد فقط استثناء شده. بقیه در تحت مطلق الباقی، یکی از اون چیزهایی که باقی میماند اونجایی که ما مرددیم، نمیدانیم کمتر از حد نصاب یا نه. اولا میگیم خود اطلاق شامل میشود، بر فرضم شک کنیم در شمول اطلاق یا نه، استصحاب بقای دلیل مطلق را میکنیم به نسبه به این مورد. کما که در باب عام مخصص، اگه در یک جایی در این که فردی داخل ما در مخصصه یا نه، شما استصحاب حکم عام را میکنید، اینجا هم استصحاب حکم مطلق را بنمایید و بگید آقا اون مطلقاتی که میگید باید خمس در معدن بپردازید، اینجا میگید باید خمس بدید. دقت فرمودین آقا؟ اینم آخرین وجهی که در واقع برای وجوب اختبار می شود گفت. در جواب این است که اولا این مطلقات مضمون او، اگر نگیم در همه، در غالب اونها این است که تمام اراضی، ابتداعا میگیم ملک امام علیه السلام، معادن را هم اگر تابع زمین بدانیم، که خیلی ها به حکم تبعیت میگن اگر کسی مالک زمین هست، توابع زمین هم ملک اوست، فضای اون روی اون زمین و همینچون اون چی که در اون زمین هست از معادن، باید بگیم ما بنابر این فرض که اولا زمین را ملک امام بدانیم، توابع زمین را هم بگیم ملک امام علیه السلام است. اگر این مبنا را قبول کردیم، طبق این مبنا باید بگیم خمس در معدن نیست. پس اصل اولی می شود عدم خمس در معدن. و ادله‌ای که می بیاد من احیا ارزن میتتن فهی الله، به وسیله حالا احیا که بگیم احیای در معدن اخراج از معدن است، یا به طریق دیگر یا به حیازت، مثل چیزایی رو که از ظاهر زمین، مثلا معدنیاتی که در درون زمین نیست، مثل نمک که ظاهر زمین هست دیگه، بره حیازت کنه مالک میشه. پس ما این طرف هم روایاتی داریم. فعلاهازا وجوه ششگانه‌ای که برای وجوب اختبار شد، تک تک را که نگاه کنیم اثبات مدعا را نمی کند. ولیکن بعد اللتی یا ولتی، چیزی که در این موارد می شود گفت با توجه و ملاحظه این وجوه، چون اینا حالا درست است تنهایی نتوانند اثبات مده، ولی اگه همه اونها رو ملاحظه کنیم بعید نیست به اینکه اختبار لازم باشد. حداقل این است که احتیاط واجب بر این است که اختبار کند، گرچه اگرم اختبار نکرد عقابی ندارد، دقت دارین؟ پس بنابراین میشه باید بگیم استحباب اختبار را، نه وجوب اختبار که مرحوم سید میفرمودن. چون اگه ما تازه شک کم بکنیم، عرض کردم شبه موضوعی است و ادله براءت کفایت میکند در این که در اینجا که شبه موضوعیه وجوبیه هم هست، نه تحریمیه، موضوعیه وجوبیه هست، در اینجا همون به براءت تمسک کنیم و بگیم اختبار واجب نیست. لااقل از اینه که بگیم در جاهایی که دلیل خاص داریم، مثل باب طهارت نجاست، که دیگه اصلا اونجا حتی مرحوم سید و دیگران هم قائل به عدم وجوب احتیاط هست، میگن اونجا احتیاط لازم نیست، احتیاط لازم نیست. تفصیلی که میشود که من درس کردم، این تفصیل رو میشود داد به لحاظ این است که در جاهایی که حقوق مالی است، مثل خمس، مثل زکات و امثال او، در این جاها بعید نیست که احتیاط خوب باشد و بلکه لازم باشد، ولی در مواردی مثل طهارت نجاست و امثال زاله که حقوق مالیه‌ای در میان نیست، اونجا احتیاط لازم نیست، که بنای شریعت هم بر به هر حال تسهیل هست و به هر حال مسامحه و در راحت قرار دادن مکلفین. قال سید رضوان الله علیه الثالث و الکنز، امر سومی که خمس در او وجود دارد، موارد و چیزهایی که خمس درش است. پس اول شد چی آقا؟ غنایم. دوم شد معدن. اینجا دیگه بحث معدن تمام میشه تا اینجا. سومین چیزی که مرحوم سید رضوان الله علیه و همچنین در شرایع مرحوم محقق بیان میفرمایند، کنز است، که کنز هم به او خمس تعلق میگیرد. سید میفرمایند الثالث الکنز و هو المال المذخور فی الارض او الجبل او الجدار و شجر. خب ما چند چیز باید مورد بحث کنیم. اولا کنز چیست؟ لغت ببینیم چی میگه. در اصطلاح فقها کنز یعنی چی؟ ثانیا یعنی این که اقوال فقها در باب کنز باید دیده بشود، که امامیه رضوان الله علیهم چه فرمودن، مخالفین چه گفتن. ظاهرا همون گونه که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه بیان فرموده است در خلاف در مسئله 145 از زکات، در اونجا ایشان می‌فرماید که بلا خلاف بین المسلمین کنز خمس بهش تعلق میگیرد. فرمودن لا خلاف بین الفریقین، که در رکاز، رکاز رو معنا میکنن، و هو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلا خلاف. فرمودن در رکاز که همون به اصطلاح گنج، کنز همون گنج، معرب گنج، گنجی که دفن شده است، حالا در کجا دفن شده نداره، در دفن شده در زمین یا دفن شده است در دیوار، دفن شده لای درخت، دفن شده سر قله کوه، سابق دیگه بر اساس سلائق جاهایی رو دفن می‌کردن، الان هم حتی در بعضی از بلاد هست که میگن اینجا مثلا گنج داره، به خاطر اینکه تغییرات و تصرفاتی شده که معلوم است اینا وضع طبیعی زمین در اونجا اینجوری نیست. و یراء عندنا فیه، حالا شیخ میفرماید و یراء عندنا فیه ان یبلغ نصابا یجب فی مثله زکات و هو قول الشافعی فی الجدید و قال فی القدیم یخمس قلیله و کثیره و بهی قال مالک و ابو حنیفه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله میفرمایند در نزد امامیه باید یک چیزهایی، یک قیوداتی هست که بعضی از این قیودات یا هیچی که از این قیودات در نزد عامه معتبر نیست، به نحوه مجموع، و اون اینه که در باب رکاز، در باب کنز باید به نصاب زکات برسد. چطور در زکات نصاب داریم؟ اگر به اون نصاب رسید زکات لازمه، نرسید زکات لازم نیست. در باب کنز هم همون نصاب باید رعایت بشود، اگر رسید خمس باید بدهد، خمس کنز، اگر نرسید نه. این را نسبت به امامیه به نحوه اجماع بیان میکنند. بعد میفرمایند در بین عامه شافعی در قول جدیدش همین رأی امامیه را قبول کرده، ولی در سابق میگفت نه، نصاب لازم نیست، کنز ولو کم هم باشد به نصاب زکات نرسد هم باید خمس بدهد، زیاد هم باشد باید خمس بدهد. ابو حنیفه و مالک هم قولشان همینه، میگن در باب کنز دیگه نصاب ندارد، یک مقدار کمی هم اگر گیرش آمد باید خمس بدهد. ادعا کردن که اجماع فرقه در این مسئله کنز هست که ولو به نصاب نرسد باید خمس داد، ولی معلوم شد که شافعی مخالف هست در قول جدیدش، به اعتبار همون قول سابق ممکن است این چنین قائل شده است. امامی رضوان الله در اصل این که در کنز خمس هست هیچ تردیدی نیست. ما فی الجمله وجوب خمس در کنز را باید چی بگیم؟ اجماعی است. اما جهات و نکاتی در باب کنز باید بیان بشود که اولا خب حالا این اجماع اجماع مدرکیه در واقع از نظر ما، به خاطر اینکه روایات قریب به تواتر داریم که در کنز هم خمس وجود دارد. یکی حالا یک دو تا روایت رو میخوانیم. عن الحلبی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فی فقال الخمس. این صریحه که امام علیه السلام میفرمایند در این کنز خمس. روایت دیگر از بزنتی از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه قال سألتو اما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثلهی ففیه الخمس. اون چه که در مال به اصطلاح در مال به اون حد که رسید اگر زکات دارد، در کنز هم در مثل او خمس هست. یعنی نصاب زکات را نگاه کنید، رعایت کنید، ببینید اگه به نصاب زکات رسید درش خمس هست. روایت سوم را بخوانیم، و اون روایتی است که از حماد ابن عمرو است و از انس ابن محمد عن ابی، همه از حضرت صادق سلام الله علیه روایت کردند، عن آبائه علیه السلام در وصایای پیامبر اکرم صلوات الله به آقا امیرالمؤمنین، ان عبد المطلب سن فی الجاهلیته خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام. 5 تا سنت بود که جناب عبدالمطلب سلام الله علیه در قبل از اسلام وضع کرده بود، در اسلام هم اون سنن پنجگانه اجرا شد، یعنی اونها را به حکم اسلام پذیرفته شد. یکی از اونها این است که و وجد کنزن فاخرج منه الخمس. اگر کنزی پیدا کردی، در بیانات شده است که فاخرج فیه منه الخمس و تصدق بهی. بر اساس این فراز از وصایای جناب عبدالمطلب، فانزل الله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه الى اخر آیه. روایات دیگری هم هست. حالا اصل کنز چیست، نصابش چیست، خود کنز به چه معنایی هست، اینا رو ان شاء الله فردا و صلی الله علی محمد و آله.